بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى
محمد.
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث در مورد قاعده معروف میسور بود. بحث در این بود که قاعده میسور این یکی از ادلش یه روایت نبویه، ما امرتکم به شیئن، و در دلالت اون داشتیم صحبت میکرد. حالا گفته شده دیگه، معروف که این در مورد حجه، ولی بحثی هست. خب دیروز اشکالی رو در دلالت خبر شریف بر مدعا مطرح کردیم، ولی دیگه فرصت بررسی این اشکال نبود. اشکال این بود که این خبر مجمله. چرا اجمال داره؟ چون یه احتمال دیگری هست در خبر که موجب میشه روایت یه جور دیگه معنا بشه. اگر شما گفتید من به معنای باه، این حدیث میشه که اذا امرتکم به شیئن فأتوا بهی، ما هم اون وقت میشه مایه مصدری زمانیه. خب هر چقدر که میتونید، تا جایی که میتونید، تا جایی که میتونید اونو انجام بدید. خب نتیجه این میشه که وقتی هم نمیتونید، خب انجامش نمیدید. حالا من اگر از جزئی عاجز شدم، این معناش اینه که از مرکب، از کل عاجز شدم، باز انجامش نمیدم. البته این مفهوم مخالفه نداره انجام ندید، ولی منظور که دلالت برای نمیشه، دلالت بر این که ما بقیه مرکب رو انجام بدید، این نمیشه منظور اینه. من یه نکته رو جا داشتی رو بگم، در دلالت خود خبر بر مدعا، یعنی اون دلالتی که من شیخون رو قبول دارم که من بعضی هست، نقش ما چه می شود؟ خب عرض کنم که اذا امرتکم به شیئن، زمانی که من شما رو به چیزی امر کردم، فأتوا منه، اگر بگیم من بعضیه است، میدونید شاهد من بعضیه اینه که شما میدونید من رو بردارید به جاش بعض بذارید. اینا ابن شام تو مقنی یاد داد. حتی ما معتقدیم که من بعضیه حداقلش اینه که میتواند اسم باشه، یعنی ما حرف بودن من بعضیه رو خیلی قبول نداریم، یا این که مثلا هر دو استعمالش جایز، هم حرفی و هم اسمی. فأتو بعضهو، و اگر این باشه باز هم ما احساس کنیم که ما میشه مصدری زمانی، یعنی مصدری زمانی بودنش عوض نمیشه. اما از
زمانی چطور؟
یعنی تا در ظرف قدرتتون بعضش انجام بدی،
تا جایی
در حیطه قدرتتون مقدارش هم که شده باشه انجام بدید.
اون میشه بگیم صفتشه.
چی صفته؟
بیاورید بعضی که میتوانید.
نه دیگه، اولا اونقدرم من منو رو اسم نمیدونم که بخوام موصوف بندازمش. این اول عرض کنم که برخی از موارد دیدیم این نقشایی داره برمیداره، لذا گفتیم اسم باشه، نه اینکه هم میشه. علاوه بر اون که ما مایه چیز صفت نیست، ما اینجا صفت واقع نمیشه. خب
از من ما اینا غالبا صفت هم
ها؟
غالبا صفت واقع میشه. من ما
یادم نمیاد ما صفت واقع بشه، ما بخواد صفت واقع بشه. و اصلا ما این هکره موسو داریم، مثلا همون مایی که میگن من شیء ما عجبتو، برای ابهام بیاد داریم، اون چنین چیزی رو داریم. اینو نیست هنجون که ما مایه موصول اسمی اگر بخواد باشه، یعنی که من ابتدای غایت ظاهرن، حالا این احساس میکنم فهم شیخ نزدیکتره، من ابتدای غایت رو گرفتن، ما رو مفعول امر فعتو مستطعتم، اون چیزی که قدرت دارید را، اصلا دیگه مفعول امر دیگه اینا نیست، خود مفعول امر به انجام بدهید آن چیزی را که قدرت را داری، قدرتش رو داری، که انا که از اون مأمورون به منه.
منهو از اول
منهو اون چیزی که قدرتش رو داری، اون چیزی که قدرتش رو داری از کجا اومده؟ میگه اون مقداری که قدرتش رو داری اون از مأمورون به من آمده، ناشی شده، نه از یعنی ابتداعات دارم میخوام توضیح بدم، از مأمور هو به شیء مأمورون به دیگه، این که دیگه روشنه دیگه، طبق همه احتمالات با برمیگرده به شیعه معمورون به دیگه، از شیعی که بهش امر شده از اون بگیرید اون چیز رو مستطعتم. یاده شاید من بعضی هم البته بشه ها، حالا احساسی بازم من بعضی هم خوبه، یعنی من بعضی هم ابتداعات هر دو توجیه داره، چون میدونید نه همه شون ابتداعات دیگه
از این دو تا
نه ببینید تقریبا همه معانی من به ابتدای غایت برمیگردم، ابتدای غایت ام الباب معانی منه، مثل این که تقریبا همه معانی با، خیلی از معانی با به الساق برمیگردم، یا خیلی از معانی که مثل فی گفتم به ذریت برمیگردم. این ام الباب بودن به معنای فقط کثرت استعمال نیست، خب به معنای مادری که معانی دیگر با کمی تصرف در اون استفاده شدن، اینم هست. مثلا وقتی میگوین فی به معنای تعلیل، مثلا این روشن باشه دیگه، فی به معنای تعلیل همون فی ظرفیته. چرا؟ چون ظرف میاد یک جهتی میده به مظروف به خودش، کما اینکه علت به معلول خودش یه جهتی میده برای او، یک وجودی رو شکل خاصی رو از وجود مشخص میکنه. یا مثلا من تعلیلیه، این کاملا روشنه که از ابتدای غایت گرفته شده، چون که انه معلول از علت حرکت میکنه میاد بیرون، عنایت داری؟ حالا ولو اینکه ذوق اینجا یه الهی رو در مقابلش در کلام نبیند، اون مثال معروف فرزبخ در مورد امام سجاد خیلی معروفه دیگه، واسه من تعلیلی مثال میزنند، یغزی حیا ام و یغزام محابتهی، این یعنی که اغزا از محابت حضرت که انها شروع شده میاد بیرون. ولی خب هر کسی میداند که اینجا اله نمیدونی بذاری، خب یعنی چی مثلا اله تا کجا؟ این اصل این حرکت مثل هر معلولی که از دل علتش میاد بیرون، این هم میگه اغزا از، خب این یه نمونه
است. بله چون بعضی باشیم حداش میشه که بعضیشو انجام بدیم
همین دیگه چه دیگه مرکب رو دیگه مستطعتم آن چیزی را که قدرتش را دارید
بعضیش را انجام بدید.
نه 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 حال دیگه نه 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 اگه بعد معنیش این میشه آن چیزی را که قدرت دارید، در حالی که آن چیز بعضی از شیه، یعنی منهو اگر بعض باشه بگیم جار و مجرور متعلق به کائنان،
فعتو بعضهو
نه همین دیگه میخوام دارم توضیح میدم. علت این هم که اول رفتم به چیز ابتداء غایت به خاطر این که دیدم اگر بعض بذارم واسه بعض باید مفعولم به قائل بشم که دیدم سختم شد، خب رفتم ابتداء غایت. حالا فرق نمی کنه میگم من بعضیم روانه، ولی من بعضیه مرجعش ام البابش همون ابتداء غایته. خلاص در هر دو صورت این منها متعلق به کائن انحال میشه از مای مستطعتم که مفعولم به فعتوه، فعتو مستطعتم، انجام بدهید اون چیزی که قدرت دارید، در حالی که اون چیزی که قدرت دارید بعضیست از اون شیء مرکب یا برآمده است از اون شیء مرکب. این اون نکته بود که دیروز نگفتم که بنابراین که ما به مدافعم استفاده بکنیم ما میشه نقش میشه مفعولم به، اون با میشه موصول اسمی، موصول اسمی و مفعولم به.
اومدن
میخوام فرمون
بگیریم اگر
بعضی
بگیریمش باید
مفهوم
بده داشته باشه، کار سخت
میشه. چی رو؟ ها اگر خود منو رو، من یه لحظه تو ذهنم اولش این بود که منو رو اگر بعض گرفتم اونجا کلمه بعض خب نقش میخواد، در حالی که فعتو نقششو میخواستیم مفهوم بده ما قرار بدیم، پس بعض چی میشد اون بعض؟ یه چنین چیزی بعد بذارم مثل که اگر ما
عطف بیان نمیشه بگیم ما عطف
بیخیال شو هرچی دیگه عطف بیان نیشه ما
مای
موصول رو صفتش کردی عطف بیانش کردی صرف این که یک اصطلاحی در زبان عربی وجود داره دلیلی میشه که همه جا برای جاری باشه. عرض کنم خدمتتون که فعتو من هم استطعتم، چیزی میخواستم بگیم ها این برمیگرده به اون که گفتم من به معنای بعض رو همیشه ما اسم نمیگیریم به حسب مورد، یه جاهایی نیاز پیدا میکنیم که اسم بگیریم، البته میدونم اون جاها توجیه دارن، ولی خب این مقدار تکلفه، بخاطر که به تکلف نیفتیم ما یه جاهایی میگیم اسم مورد داشتیم ما بخاطر که به تکلف نیفتیم. خب من حتی یه موردی بود اشتباه نکنم من ابتدا بود، ابتدا غایت، ما به دوستان گفتیم که این ظاهرا اینجا اسم استفاده شده، یه حدیثی بود گفتیم تو این حدیث این من ظاهرا اینجا اسم استفاده شده چون فاعل، حالا یه موردی بود البته بماند. خب این اشکالات و فیه شیخ داره جواب میده ادبیات رو کاربردی کار کن، خیلی کاربردی خیلی مهم. و فیه انک و همه دروس رو دیگه همه دروس آدم باید کاربردی کار کن. و فیه انک و من به معنی الباء مطلقا و بیانیه فی خصوص المقام بیانیه تنها اف میشه به جایی به معنی الباء کون من بیانیه تن مخالفن لظاهر بعیدن کما لا یخفا علی العارف به اصالی به کلام. میگه اما این که من به معنای با باشه این کلا محل بحثه. من دیشب داشتم مغنی رو میخوندم این قسمت رو، یونس این حرف رو داره معروفه، یعن برون من طرفن خفی، میگه من اونجا معنای با، یعن برون به طرفن خفی. ولی خب محل نظر دیگه خود ابن شام هم قبول نکرده بود، غالبا هم اونو قبول ندارم، اصلا نیازی به این توجیه نیست، با همون دقایت هم میشه آیه رو حلش کرد و اینکه من به معنای با بیاد مانا اثبات نشده. بله داریم مسئله اینکه حروف به جای هم استفاده میشن، یه اصطلاحی هم داشت، چی گفتم به این اصطلاحی داشت؟ نه اون تضمین این نیست، حروف به جای هم استفاده بشن یادم رفت، عجیبه. حالا هایی شما گفت ادبیات نشانه. خب عرض کنم که نه از قبل که شما بگید یادم رفته بود، قبل از من دیروزم داشتم اتفاقا دیروز داشتم تک میکردم این که اصطلاح شعر هم میدونید که دوستا نظر معروف اینجا وجود داره بین کوفیون و وصلیین که نه آیا مشترک لفظی یا مشترک لفظی نیستم. خلاصه این که عدد استعمالات به جای هم زیاد میان، ولی اینم نیست که هر حرفی به جای هر حرفی اومده باشه، این که من به معنای با اومده باشه اثبات شده ظاهرا نشده، ولی من بیانیه قطعیه در لغت عرب ما چیزی به من بیانیه داریم. اگر شرفقا حتما توجه داشته باشم، من دیروزم گفتم انتظار نداشته باشید که من بیانیه رو به این راحتی ها بفهمید، چون معادله در لغت خودتون نداره. کمی آدم بتواند مثل یک عرب این رو بفهمه نیاز به کار داره، باید آدم خیلی متخونده باشه، یه ذوقی هم داشته باشه که بتواند همون حسی رو که یک عرب از من بیانیه داره آدم هم داشته باشه. این خیلی خوبه، ولی آدم باید کار داشته، این متخونه زیاد متون فصیح خصوصا. و عجب معارض، خب این روشنیه، فهمید که بزرگواری که این حرف زده همش خلاف ظاهره، اینجور دست هر قرفی بدی از این فعتو بهی مستد تعتو ما خدایش نمیفهمه، این چیز روشن. یا من اشکالات هم دیدو عرض کردم، گفتم که اگر منظور از باب باید تعدیه بالمعنی اخص باشه، هیچ حرف جدی جای باید تعدیه بالمعنی اخص تا نمیگیدم، این هم یه اشکال بود دیدو عرض کردیم. یا گفتیم که من بیانیه سر ضمیر نمیاد، یعنی حرفیه که گفته شده، این یه اشکالاتی که هست، ولی واقعا خیلی خلاف ظاهره. این بزرگوار حدیث رو که اینطوری معنا کرده، پشت سرش یه حرفای خیلی عجیب غریبی هم زده که مثلا میگفتن خدایی چرا بگین، چه ضرورتی داره، معلومه که این حرف حرف صحیحی نیست، ولی از طرفی هم به نظرم میرسه که بگیمم خوبه که دوستان ببینن آدم گاهی اوقات به چه اشتباهات عجیب غریب میفته و چقدر حواسش رو جمع کنه. بزرگوار اینطوری گفته، گفته که آقا اگه اونطور که حدیثی شما معنا میکنید معنا بکنید یه مشکلاتی پیش میاد، یعنی نه تنها خواسته حدیث رو به اجمال برسونه، بلکه برعکس خواسته بگه قرائنی هست که حدیث اتفاقا این یکی معنا رو میگه، ظهور تو همین داره، از اجمال هم یه مرتبه بالاتر. چه قرائنی وجود داره؟ ایشون گفته که اگه اون معنای شما رو بگیریم، بگیم که میخواهد بفرماید اگر از یک مأمور بهی عاجز شدید، اجزاء مأمور به را تا جایی که میتوانید بقیه را انجام بدهید، لازمش اینه که بگویید منظور از اون شیئی که امرتکم به شیئن چه شیئیه؟ شیئ مرکبه، شیئ مرکب، چون شیئی که بسیط باشه زو اجزا نباشه، نمیشه گفت که برخی از اجزایش رو که میتوانید انجام بدید، این یه جزه، یا کلشو میتونی یا کلشو نمیتونید، یه کل نیست در حقیقت، جز نیست در حقیقت، کل جز معنی یه معمولون به بسیط. در حالی که لفظ شیئن اینجا اطلاق داره، حضرت اومد اذا امرتکم به شیئن، نفرموده که اون شیئن بسیطون کل اخلاص، حضرت اومد اخلاص داشته باشه، امر به اخلاص، اخلاص چیز بسیط، خب یه یک چیز مرکبی باشه مثل نماز، مأمور به ما چه مرکب باشد چه بسیط باشد هر دو تو شیء می گنجه، امرتکم شیء اطلاق داره، در حالی کنترل که شما معنا می کنید باید بگید منظور از شیء شیء مرکبه نه شیء بسیط. خب اینجا یه اتفاق اشکالی اینطوری می افته. بعد عرض کنم که تازه برای اینکه حدیث معنا پیدا کنه باید یه قید دیگه هم چون دوباره بزنید، بگید اذا امرتکم به شیء مرکبن، عرض کنم که چی بگم، از بس این حرف حرفه، ثم عجلتم عن فعدو منها مستطعتم، وگرنه قاعده اولی اینه که اگر به یک چیز مرکب امر کردن، شخص باید همه اجزا رو به جا بیاره، نه اینکه بعضی از اجزا رو به جا بیاره، باید همه اجزا رو به جا بیاره. پس اینکه فرمود فعتو بعضهو، معلوم میشه که کجا رو داره میگه حضرت، فرض عجز از افیانه اون مرکب رو. خب میگه تازه اینجا هم اشکال هم تموم نمیشه به شما. اشکال بعد اینه که گیریم اما اصلا با بدگاهت اینا رو اضافه کردیم. گفتیم اذا امرتکم به شیء مرکبن فعجزتم عن فعتو منه ما استطعتم. اینطوری هم با قیودی رو به حدیث اضافه کردیم، باز این چیزی که تحت اکثرش لازم میاد، چون ما میدانیم قطعا خیلی از مرکب ها وجود دارن که اگر شخص از بعضی از اونا عاجز شد دیگه کلش برو واجب نیست. الان مثلا کسی تو روزه مشکلش غذا خوردنه، میگه من نمیتونم چیزی نخورم، دکتر گفتش ما باید مثلا هر دو ساعت یه چیزی بخوریم، من غذا نخورم بسیار مریض میشم، حالم خراب میشه. خب میگه روزه نگیر. اینا اگه روزه نگیره جما برش عرضم که بازم حرامه، صرف رو بردم تو آب بازم حرامه.
داریم
نمیم بقیه ما داریم
کسی که مثلا باید آب بخورن،
اون فرق میبارد. اگه کسی در اثناء روزه، من مثلا ضرر عمدن مطمئن کردم، بعد در مورد بحث کسی که اثناء روزه یه مشقتی برش حاصل میشه داریم.
نه حتی کسی که مثلا من دیدم سیره مثلا بعضی اینجوری سنگ
کلیه
دارن، دکتر منشون کرده
کلا
فقط آب بخورن.
این منو به از معده خودش شاید نداره بوده باشه، اگه وارد هم اگه داشته باشه فقط خودش، من ندیدم. خب برام عقلش که واجب نیست دیگه. برای کسی که ضرر دارد همه محرمات روزه با هم حلال میشه، مگر اونایی که دیگه فی حد نفسه حرامه، مثل استناب و دروغ بستن به خلاف پیغمبر. یعنی بجز این که بقیه همش حلال، حلال میشه که رفت بخواد سیگارم بکشه یه سرش با آبان فرو بکنه شما نزد. خب این قاعدهش همینه دیگه. موارد زیاد این چنین داریم دیگه. کسی اگر نمیتونه این مقدارش ادا بکنه دیگه چیزی بر عهده اون واجب نیست. یا تو حج یه کسی دیگه که خوشم من یه قسمتی از حج رو نمیتونم انجام بدم، فرضاً خب یه کلا حج ساقطه دیگه، تکلیف بر حج مواردی داری، نه همه موارد فیتر ازش ساقط میشه. خب فهمت آتخص اکثر شیاد تو بشه فهمت حدیث رو خواهی معنا کنی. شیخ فهمت خدا خیلی بده، من گفت یه من دارم میگم، حالا تو رو بستم به شیخ روزه رو بازه نمی کنم. عرض کنم که اون دو تا تقیید اول خیلی چیز عجیبیه. یعنی بنده داشتم این قسمت رو می‌خوندم، حاجواش می‌مدام خدایه، یعنی چی بگم خدایه؟ خب معلومه وقتی یک عبارتی قیودش تو خودشه، شواهد بر تقیید تو خودشه، اون قیدش می‌دهیم. اینجا که از ساعت و اطلاق جاری نمیشه، معنای از ساعت و اطلاق اینه، میگید من یه مطلقی دارم، نمیدانم این مطلق قید خورده یا قید نخورده، میگویم که آجان حالا که مراد استعمالیش مطلقه، مراد جدیش هم مطلقه، چون اگر مراد جدیش مطلق نبود متکلم حکیم وزیره داشت برای قید چکار کنه؟ اقامه چیز بکنه، بیان بیاره. وظیفه متکلم حکیم است که اگر مراد جدیش با مراد استعمالش تفاوت داشته باشه شاهد بر این تفاوت بیاره، وگرنه سیره و قلاور اینه که عقد میکنن تو همون مراد استعمالی، میگن مراد جدی تو همین مراد استعمالی باید میبوده، شاهد میبوده. این معنی اصلاف اطلاق. ولی خب الان یک عبارتی ما داریم، این عبارت تو خودش نشون میده که مراد جدیش یه قیودی، یه حرفی نداریم. وقتی خودش میگه من ها من من بعضیه است، شما میفهمید منظور از ششه این مرد که بشه یه بسید نیست. آقا متکلم خودش گفته اعظم رقبتم مؤمنه، ما میگیم ای وا آقا اگر مؤمنه رو من یه جور باید مؤمنه رو معنا بکنم که اطلاق لقب خراب نشه، بگم مؤمنه یعنی کسی که تو فطرتش توحید هست. خب همه انسان ها تو فطرتشون توحید هست حتی کفار، پس من مؤمنه رو اینطوری معنا بکنم چون لقب اطلاقش بمونه؟ این چه حرفی؟ خب خودش وقتی میگه مؤمنه، مؤمن هم ظهور داره، یعنی کسی که شهادت اینو به زبون میاره شما میفهمی که مراد از لقب رقبه کافره نیست. دو تا چهار تا مطلب خیلی روشن. خودش میگه آقا بعضیش انجام بدی، خب شما از این چی میفهمی؟ میفهمی که مأمورم به شما مرکب بوده، بسید نبود و فدای سرد، حالا شیء مقید شد به مرکب اشکالی داره؟ من دارم خیلی گنگ حرف میزنم. یا اون قید بعدی وقتی خودش میگه تا میتونید این مقدار انجام بدید، این نشون میده که داره فرضی رو میگوید که شخص عاجز شده از این همش انجام بده. بابا این دیگه عبارت خیلی روشنه، میگه آقا جان مقدارشه که میتونید انجام بدید، این صحبت کجاست؟ صحبت در جایی که شما از کل عاجز شدید. این یه قیدیه که تو خود عبارت هست دیگه، من چیکارش بکنم؟ بعد این آدم بدون اینکه مقیدی باشد بخواد قیدی رو به کلام متکلم تحمیل بکنه، این خلاف اساس اخلاقه. متکلم روز قیامت یقت رو میگیره، میگه من گفته بودم عتق رقبه، تو چرا گفتی من منظورم عتق رقبه مؤمن است؟ میگیم باش حق داری، ولی خب تو کلام خودش وقتی شاهده بر قید داره من چیکارش بکنم آجا؟ بیزا این حرف ها هوای عجب غریبی بود. مستان در جنگ شیخ میگه لا یخفا ان تقییدین الابلین یستفادان من قولی فعتومن و ظهورهو حاکمان علیه ما. ظهورهو یعنی در اجزاء خود همین کلام، در اجزاء همین کلام یک کلماتی وجود دارن که ظهور این کلمات، این ظهور مفرد داره میگه، ظهور مکه ظهور مفرد یعنی این کلمات که تو اینجا از اون منها با این مصدر تعصم حاکمان علیهان از واس حاکم، اون حکومت چیز نیست دا، حاکم اینی که شاهد است برای اینکه اساس اطلاق جاری نیست. قرائنی که نشون میدهن مراد جدی با مراد استعمالی تفاوت داره، ما اگر میتونیم بگیم حاکمان، حالا این تعبیر حاکم به این معنا، البته در اینجا اصلا مراد استعمالی تازه منعقد هم نشده. چرا؟ چون قرینه متصل لفظیه دیگه، حدیث نگه این نبود. آسان که ازا امر توشه ازا شرطی میاد تا اون مستط از اون تاون نیاد، جمله اصلا مراد استعمالیش منعقد نمیشه. مراد استعمال اینجا منعقد نشده چون ازای شرطی که بیاد دو تا جمله در حکم جمله واحده میشن. روشنه؟ این ادات شرط معلومه دیگه، تحقیق عجب غریبی نمیگم. به اندازه قیافه هاتون یک نسبت به بحث علمی گاهی اوقات من میگم آقا این متوجه نمیشن، حواسشون جای دیگه هست. خب ازا امرت کنجا این خب کلش یه جمله هست، حاکمان علیه ما یه تعبیری که آدم یک دارم خواهی این چه حاکم چه حکومت با. نه منظوری که یه قرائن متصلی داخلیه وجود داره که اجازه نمیدهد که اون شیء اطلاق داشته باشه، یه قیدی ها اجازه باید اضافه کن. عجیب نیست این بزرگ عبار فرمودن من تحجب کرد. نه اخراج و کثیر من الموارد لازم، میگه بله من قبول دارم که خیلی از اوقات اگر انسان از مرکب عاجز شد بقیه اجزا واجب نیست، اینو من قبول دارم. اما تو خب اشکال نداره تخصیص میدانی ولا بعث بهی فی مقابل ذلک المجاز البعید، فهمت خوب بود حدیث مثل شما معنا میکردی، حالا اونطوری که شما حدیث معنا کردی خیلی خوشگل بود، اونطوری که شما معنا کردی که خیلی بعیدتره. ما حدیثو برای همون ظاهرش هم میکنیم، یه دو تام تخصیص خورد. خب این بهتر از اینکه حدیثو اونطوری که شما گفتید معنا بکنیم. ور حاصل ان المناقشه فی ظهور الروایه من ابجاج طریقه فی فهم الخطابات عرفیه. اینجا خیلی اعوجاج طریق چیز خطرناکی است. ما بارها دیدیم طلبه هایی که دچار اعوجاج طریق میشن آدم های خطرناکی
میشن.
یعنی کسانی که برداشت های خلاف ظاهر میکنن، چیزهای عجیب غریب به ذهنشون میرسه، نوعاً یه غروری هم دارن، یه وجبی هم دارن، فکر میکنن که خیلی تیز بینن، خیلی ظریف بینن، چیزی فهمیدن که بزرگان نفهمیدن، بعد اون وجبه روشون پافشاری میکنن و موجب ضلالت خودشون و دیگران میشن. ما از اینجور چیزا در طول تاریخ، خصوصا بعد از اینکه این روشنفکری به برخی از حوزویان ما و به برخی از اندیشمندان مذهبی اهل سنت تو مصر و اینا بهرالبرود کرد، اینا افکار التقاطی از توش در میاد. یکی از پایه های افکار التقاطی همین برداشت های غیر عادی، برداشت های عجق و عجق از نصوص دینی هست. این از پایه های التقاط. ریشش هم برمیگرده به اینکه طرف یه عجبی داره، یه غروری داره. و بزرگان هم گفتن کسانی که در معرض عجب جهل و مرکب و اینا هستن حتما بیان فهم بزرگان رو از خودشون معیار قرار بدن که این حالت درشون باید اصلاح بشه. حالا بعد اب نداره، ولی برای اصلاح این مسئله باید یه چیزایی به ذهنش میرسه غیر ظاهر، ملازماتی که به ذهن جنم نمیرسه، از چی به کجا منتقل میشه، از یه مرد چه حرفی رو برداشت میکنن. اینا نمیخوام تطبیقش کنید به اون کاری که خود ما هم گاهی اوقات، یعنی خیلی از اوقات ازش دفاع کردیم، از کاری که عرفا میکنن با متون. اون کاری که عرفا میکنن با متون و یک سری معانی خیلی دور از ذهنی رو استظهار میکنن، اون دفاع علمی ما ازش داریم، اون از علمی به نظر ما قابل دفاع. اون حرفشون خب اون برمیگرده به یک سری استظهارات طولی.
خب کدوم
متون عرفا داره؟ آیات و روایات عدیه. خب عرضم که منظورم عمدتاً این است دیگه، اون یک چیزی که به نظر ما قابل دفاع، از جهت علمی ما ازش دفاع داریم. اما اون کاری که احیانا این منور الفکرها انجام میدند و افکار التقاطی رو دارن تحمیل میکنن آیات و روایات، این برعکس به نظر ما هیچ جای دفاع ندارن. طرف سلوا من زیاد دیدم، از سلوا مقدمات را پای سه پای چهاره، یه چیزای عجیب غریب به ذهنش میرسه، خیلی هم مبتهج میشه، اصلا که اینه دیگه نمیشه نگه داشت، نه حرف بزرگان و حوزه رو قبول داره، نه از اساتید میره مشورت میکنن، هیچ. بعد مثلا 20 سال میبینی یه طلبه کج فهمه با افکار عجیب غریبه که الان هم تو خوزم الان هم باز نمونه های از اینا رو داریم که باید هیچ چی نفهمیده بعد فکر کنه خیلی فهمیده. کسانی که هیچ حالشون نیست اما ادعا دارن که خیلی حالشون شده، بعد ببینی کل حوزه رو میشونن میذارن که نار، بزرگان رو توهین میکنن، جسارت میکنن، اخیرا که میبینید یکیشون با نظام هم یواش یواش داره شاخ به شاخ میشه. خب دوستاش گفت و دیدیم فردان جایزی دوستاش میگفتن که ما با این هم دوره بودیم، این همون موقع هم کلاس نمیومد، از استاد حرف نمیشنید همون موقع هم، چون این استعدادی داشت، میگفت من خودم میفهمم دیگه. اینی که بزرگان ما تأکید داشتن که اخیرا هم یه بیانی حضرت آقا حضرت شاه زنده دار نقل میکنه که آقا پرسیدن که فلانی نظرتون چیه، بعد خود آقا جوابشون خودشون دادن، گفتن که فلانی چون استاد ندیده بود بد میفهمید. یا قدیمی ها میگفتن ایاکم و صحفیون، از کسانی که خودخوان به جایی رسیدن پرهیز بکنید. اینا که حرف از دهن استاد نشنیدن، خودخوان جلو اومدن، اینا غالبا نگم همشون، ولی 99 مگه 99 درصد یا بیشتر اصلا که چهار پنج شهر میشن، چون علم یه چیز تربیتی است. اینا سابقا با شما صحبتشو کردیم، اوایل علم یه چیزی که باید یه چیزی رو یاد بگیری، لذا آدم باید مواظب باشه که دچار اعوجاج طریقه نشه. نه اینطور باشه که کلا خود متعبد باشه، آزاد اندیشه نداشته باشه، نه این باشه که به بهانه آزاداندیشی اصول اندیشیدن رو زیر پا بگذارد و چرت پرت فکر کند، بعدم فکر کنه که خیلی خوب فهمیده، یه چیزای خوبی رو کشف کرده. هر دو تا خطرناک، هر دو طرفش بده. حالا تو جایی که خیلی متعبده، اصلا که شاید از جهات بگیم آسیبهاش عدم الفائده است، انشالله آسیب نداشته باشه، ولی در جایی که التقاطی فکر میکنه قطعا آسیب داره، فقط عدم الفائده نیست، ضرر هم هست. اینا زیاد تو حوزه‌اش میاد. لذا به قول بعضی از بزرگان گفتن که دارن از امام نقل کردن که حرف از دهن استاد شنیده یا نشنیده. این مهمه که حرف از دهن کی شنیده باشه، این مهمه. آدم حواسش رو جمع کنه که بی خود بی جهت از آیات روایاتی حرف اجمالی در نیاره. خب عرض کنیم که من نمیخوام به این شخص بزرگوار این حرف زده، این مال یه مورد اعوجاج طریقه نمیخوام، ولی کسانی که اصلا عادی شده اعوجاج، یعنی مسلکشون اعوجاج طریقه داره، همیشه بد میفهمن، همیشه چیزای عجب عجب میفهمن، اونا دارم عرض میکنم. حالا یه بزرگواری یه لحظه ممکنه غفلت کرده، حواسش نبوده،
استاد شیخ بوده.
بله ایشون استاد شیخ بوده. یه بارم عرض کردم نمیدونم شیخ چرا نسبت به ایشون، با اینکه میگن بیشترین استفاده را زمانه شیخ از ایشون کرده، با اینکه من از زمانی بیشترین استفاده را شیخ بوده، بس هم افاده کرده یه جاهایی، نمیدونم ما شنیدیم، نمیدونم چقدر تحقیق شده ایه، شنیدیم میگن اون مقداری که مستند شیعه در زمان حضور شیخ در کاشان نوشته شده، اون قسمت های مستند شیعه علمی تر و دقیق تره. داریم بزرگانی گفتن که ما از شاگردمون بیشتر استفاده کردیم. اگر اشتباه نکنم مرحوم ابن فهد تو اجازه مرحوم علی ابن هلال این تعبیر رو داره، اگه درست یادم مونده باشه، قدیما دیدم. و اما ثانیه، اما روایت بعدی که المیسور لا یسقط بالمعسور، من میکنیم که المیسور لا یسقط بالمعسور، تو اینجا می اشکالاتی مطرح شده در دلالتش، اونم اینه که ریشه مقدار علاف شیخ اول فعلا اینه بلانه ریشه مطرح میکنه، بعد میگیم اینطور هم نیست. المیسور لا یسقط بالمعسور، منظور فعل میسور و فعل معسور است یا حکم میسور و حکم معسور است؟ خب عنایت دارید، حکم که معسور نیست، حکم معسور که ما نداریم روی شریعت الحمدلله. عرض کنم که مرحوم میگن صاحب جواهر یکی از قواعدش تو همین بوده که اشتریت سهلتون سمحه، شیخ هم که مقدار سختگیر بوده، اون لحظه آخر میگن صاحب جواهر به شیخ گفت که این مقدار کمتر سختگیری کن، تو یاد داری سختگیری میکنی، از شریعت سهلتون سمحه، این از قواعد صاحب جواهر. واقعا هم همینطور، واقعا هم.
چون بعضی موقع مثلا خود میبینیم برای یه شانس خاصی سخت میشه، مثلا بعضی کسی که سرما مرده مثلا نمیتونه دیگه فلان کنه انجام بده،
خب میگیم تیمم بکن.
خب این جای بودی،
خب شریعت دیگه، خب
این شریعت میخوام بگم که بعضی موقع حکم سخت میشه دیگه.
نه میم منظور اینه که اگر سخت شد جای شاره وادارش به اون سخته نکرده، گفته حالا که نمیتونی وضو بگیری تیمم کن، منظور اینه.
چی حکم سخت میشه؟ چون باز فعلی که سخته.
بله دیگه، بله یعنی انجام کار سخت. همین مرحوم شیخ رحمت الله علیه یکی از بخش همین دیگه، این بزرگوار که اشکال ظاهر خواسته بکنه میگن صاحب فصوله، ایشون بحث رو برده سر اینکه حکم ساقط نمیشود، تعبیرش اینه. برخی از شروع دیدم نصاب فصول داده بودن، حالا هر بزرگواری کند. ان الحکم الثابت للمیسور لا یسقط بسبب سقوط المعسور، میگه آقا جان اونی که قرار ساقط بشه حکمه، میگه حکم میسور، حکمی که برای میسور است، البته آنها نگیم حکم المیسور، الحکم للمیسور، حکمی که برای میسوره این به سبب سقوط معصور ساقط نمیشه. این وهله اول طرف میگه خب چه ربطی به هم دارم، گناه کرد در برق آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. مشرف میگه آقا این جمله فایده این کلام چیه معصوم فرموده باشم؟ معصوم فرمود آقا اگه یه چیزی معصوم شد خب بله دیگه، ما چیه اون ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا یرید الله بكم العسر، خب اون ساقطه. خب میگه دست هم خدا در نکن، معصوم ساقط نیست. خب میگه اصلا شبهه سقوط معصوم وجود نداره، کلام باید فایده ای داشته باشه. تو اول سویتی خوندید گفت النار حاره کلام نیست، چرا مفید فایده نیست النار حاره؟ معلوم دو تو خوندید. خب اینجا حضرت فرمان که آقا شما نمیتونی بری جهاد، جهاد واجب نیست دیگه، لا یرید الله بکم العسر، نماز رو بخون. میگه خب یا ابن رسول الله شما نمیفرمودی من خودم میگم نماز نماز بخونم دیگه، خب وقتی جهاد سنگینه باید نماز نخونم؟ اون ضرب المثل ترکی هست، سیز مسعد توهی توهی یه زده برسن که یه ضرب المثلیه، میگن یه بند خدایی یه مثلا شخص ثروتمندی میبینه که یه فقیری یه مرغی رو بخواد مثلا بخوره، گوشت مرغ بخواد امروز بخوره، به ذهنش میرسه که این تالا شاید اولین بارش فقیرن اینا گوشت مرغ و اینجور چیزا تالا نخورده، برم بهش توضیح بدم که اینو چطور میخورن، میره و کامل مفصل سفتا صد توضیح میده که باید این کارو بکنی این کارو بکنی این کارو بکنی. من جمله مرحله اول هم که باید تراشو بکنی، یه باید تراشو بکنی و اینا. اون فقیره میگه خب شما نمیگفتی خودم با پر نمیخوردم که معلومه دیگه، برای این مقدار عقل میرسی که نمیشه با پر خورد، این پر کندن رو دیگه لازم بود بگی. خب این هم یه ضرب المثل یه مانند میگه خب چه فایده ای داره آقا یه چیزی معصوم شد حکم معصوم به جای خودش باقیه. این بنده خدا بگه که آقا این که روشنه، لذا اومده یک توجیهی کرده، گفته یه جاهایی وجود دارد که سقوط حکم معصور ممکنه شبهه بشه که معصور هم حکمش ساقطه. این روایت میخواد اونو تذکر بده، این وقت مفید فایده هم
چطوری
مفید؟ شما ظاهر نکردی؟ من رو دارم میگم دیگه مسئله صحبت. یه جاهایی داریم از این کارا، کجا؟ ایشون فرمان اگر حکم میسور و معصور در ضمن یک کلام القا شده باشند، ضمن یک کلام القا شده باشند، اینجا ممکنه واسه طرف شبهه بشه و این معقوله که حضرت بیان بگن نه میسور حکمش ساقط نمیشه. مثلا مولا گفته اکرم العلماء، خب این بنده خدا میخواد اکرم العلماء رو امتثال بکنه، میبینی که یکی از علما تو جای خیلی دور دستی بالای قله کوهی داره ریاضت میکشه عبادت میکنن، رفتن به اونجا پدر آدم در میاد. خب میفهمد که از باب لا یرید الله بکم العسر برش واجب نیست بره اونو اکرام بکنه، میگه بله هم داره. بعد شبه میشه میگه ها حالا که اونو لازم نیست اکرام بکنم، این عالم بغل دستی که اکرامش میسوره اون دیگه حالا اونو باید اکرام بکنم یا نه؟ این روایت داره میگه که آقا اونو باید اکرامش بکنی. پس این روایت ناظر است به جایی که یک عامی افرادی دارد، عامی افرادی دارد، یک کلی جزئیاتی دارد، میگه برخی از افراد جزئیات معصور شد حکم میسورها باقیه، حکم میسورها ساقط نمیشه. پس ربطی ندارد به جایی که یک کلی اجزایی دارد و برخی از اجزا معصورند. شما میخواید بگید سایر اجزا که معصورند وجوبشون باقیه، به اون ربطی ندارد. ما شیخ رحمت الله علیه میفرماید که من اولش مقدار بد گفتم، بحثو بردم روی حکم معصور، حکم معصور اینا صفت موصوف نیستن، مضاف مضاف الیه. این مورد اول بعدا درستش کردم، یعنی ال حکم لل معصور، یعنی مضاف مضاف الیه نه صفت موصوف، ال حکم لل. خب شیخ میفرماید که اولا روایت میفرماید که لا یسقط، ظاهره اینه که هو لا یسقط به چی میخوره؟ به خود معصور. میسور و معصور صفت فعلن، صفت حکم نیستن، و ظاهرش اینه که مراد از هو در لایسقط، هو در فعل، همون مراد از مرجع ضمیره. میدونید استخدام، یه بارم صحبتش کردیم با هم دیگه، استخدام خلاف ظاهر، استخدام خلاف ظاهر. یادتون هست استخدام یعنی چی؟ یه بار گفتیم تو اون حدیث به عدله برات صحبتش کردیم. خدا حالا که یادتون الحمدلله.
لازمه
سقطا، سقطا فعل لازم. این لا یسقط بفهم حالا که هوه یسقطو میخوره به میسور و میسور و معصور صفت فعلن، پس منظور از یسقطو باید خود فعل بگیرید نه حکم. این که شما به حکمش میزنید این میشه یه مسئله خلاف ظاهر. پس معنای حدیث باید این باشد که وقتی یک چیزی معصور شد، فعلی معصور شد، فعل میسور به جای خودش باقیه. اینو باید شما بگید و شیخ میفهمد که حالا که این شد، این جمله کی گفته میشه، یعنی فایده القاء چنین کلامی مال کجاست؟ مال جایی که یه چیزی هنگام تمکن از یه چیزی واجب بوده، بعد اون می شود عرض کنم که متعذر. میگه حالا که اون متعذر شد، اون تعذر رو شما به اینی که هنوز خودش میسوره رفت ندید. درسته اون یه زمانی میسور بود، اینم میسور بود، شما انجام میدادید. حالا که اون شد معصور، این معصور که هنوز هست بازم باید انجامش بده. و این هر دو فرض رو میگیرد، فرقی نمی کند که این دوتا چیز با هم دیگه دوتا مسئله مستقل باشن که در یک حکم واحدی جمع شدن، دوتا جزئی برای یک کلی باشن، دوتا عالمن برای یه دونه اکرم العلماء که آقا یکی از علماء گفتید رفت بالای کوه اکرامش سخت شد، میگه خب اون یکی که بهرحال میسوره اونا اکرامش میکن، و چه جزء و کل باشه، دوتا جزء باشن برای یه دونه کل، میگه آقا همه اجزا که مقدور بود، خب الان مثلا سوره مقدور نیست، خب سابقا سوره مقدور بود بقیه میسور، همه میسور بودن، الان سوره معصوره، خب میگه گذاشت کنار بقیه اجزا که معیش اون انجام بده. شیخ میفرماید که عبارت به شکل یک حکم کلی هر دو تا فرض رو میگیره، چون فرضی که شما گفتی، چون فرضی که ما گفتی. و فیه اولا ان عدم السقوط محمودا على نفس المیسور لا على حکمه. هو میخوره به خود معیسور، گفتیم میسورم صفت فعل، فالمراد به عدم سقوط الفعل المیسور به سبب سقوط المعصور، یعنی ان الفعل المیسور اذا لم یسقط عند عدم تأثر شیئن فلا یسقط به سبب تأثره. فعل میسور زمانی که یک چیزی میسور بود انجام میدادی، حالا که یعنی معصور نبود، حالا که اون معصور شد عسر اونو به این ربط نده، به خاطر عسر اون از میسور دست بر نده. و به عبارت اخرى ما وجب عند تمکن من شیء آخر فلا یسقط عند تعذره، اون چیزی که هنگام تمکن از یک چیزی واجب بود به خاطر تعذر اون شیء آخر اون چیز ساقط نمیشه. هوای یسقط برای ما وجب است، تعذرهی برای شیء آخره. خب میگه آقا این کلام الان مفید فایده است، میگه بله و هازل کلام، این بحث بلاغی دیگه، انما یقال فی مقام یکون ارتباط و وجوب شیء بالتمکن من ذلک الشیء الاخر محققا سابقا من دلیله کما فی الامر بالکل او متوهما کما فی الامر بما له عموم افرادی. میگه این کلام زمانی گفته میشود که یک چیزی وجوبش مربوط باشه به یک چیز متمکن دیگر، یه ارتباطی باشه که یه شبهه شده که این شبهه میگوید آقا اون دیگه فلان چیز معصور ها دیگه معصور نیست، نکنه اینم دیگه واجب نباشه. کلام اینجا گفته میشه دیگه، وگرنه عرض کردم ربطی به هم ندارن. خب ماجرای آهنگر بلخ و مسگر ششتار چه ربطی به هم دارن؟ خب این یا در امر به کل این ارتباطه، این ارتباط دو تا چیز، یا واقعا یه ارتباطی بینشون هست که این در اجزای کل این هست، اجزای کل واقعا با هم ارتباط دارن، تکبیرات و احرام و قرائت و رکوع و سجده و فلان اینا واقعا با هم دست دست به هم میدادن یه امتصال محقق میشد. منظور از ارتباط واقعی که میگه محققا سابقا یعنی در تحقق یک امتصال واقعا با هم دخیلن، نقد دارن با هم دیگه. حالا یکیشون الان چی شده؟ معصور شده، شبه شده که حالا که این معصوره بقیه معصورن چی کار کنیم؟ یا اینه یا اینم هست که نه واقعا با هم ربطی ندارن، واقعا با هم ربطی ندارن، اما آدمیزاد دیگه واسه شبه میشه. میگه که درسته این امتصال عالم مستقل بود، اون امتصال عالم مستقل بود، اون یکی امتصال عالم مستقل بود، ربطی به هم نداشتن، عموم استغراقی دیگه، در عموم استغراقی با هم ربطی ندارن، عموم مجموعی که نیست، عموم استغراقی، عموم استغراقی هر کدوم امتصال خودشون دارن، ولی چون در ضمن یک دلیل حکمشون انشاء شده بود، این همه حکم توی یه دونه اکرم العلماء بود، شبهه میشه. میگه نکنه حالا اون اکرم العلماء مال زمانی که همه معصور باشن، حالا که یکی معصور شده دیگه اکرم العلماء نیست. اینجا هم باز القاء کلام عقلاییه، عقلا اینجور موارد هم میگن خب به هر حال درسته، بند خدا احتمالی که داده نه، احتمالی که آدم ممکنه بگه لازم نیست ولی پیش میاد، واقعا احتمالا به ذهن میرسه، لذا بر این که مولا تذکر بده بگه که این احتمال بذار تو کنار، اونا هر کدوم اکرام خودشون دارن، این چیزی که از مولا لغو نیست، صدور این کلام از مولا لغو نیست. خب با این دید میتوانیم بگوییم که اینم مراده. میگه آقا هر دوتا مراده در کلام، میگه من هر دوتا مراده در کلام، استعمال لفظی عکس منابالت دیش نمیاد که، و عبارت به شکل مشترک معنوی هر دو رو میگیره، المیسور لا یسقط بالمعصور، هر دو به روایت داره میگیره. خب و ثانیا، خب بحث بعدی که ایشون دارن میگن، این حرفشون اینه، یکی از شروع یه حرفی داشت، من اگه بتونم بیارم پیدا کنم، حالا نشد یه نکته بود یادم نیست تو کدوم یک از این علامت ها نکته رو دیدم خوشم اومد، بازم محضر رو فرقا عرض بکنم ولی الان دیگه وقتی که بس گرفته میشه. و ثانیاً ان نمازو که مسئله بعدی اینه که آقا ما اصلا همون حکمم بیاریم در تقدیر صاحبو بیاریم و بازم مطلب برای ما عوض نمیشه. اصلا شما بیا حکم اینکه آقا جان شما یسقطو رو به حکم بزنی یا یسقطو رو به خود فعل بزنی، این رفتی بحث ما نداره، در بحث ما هم جاریه. چرا؟ بگه شما اگر گفتید حکم ما اشکال تو اینجاست دا. حالا من دیشه اشکال بگم، دیشه اشکالی که میگه اگر شما حکم رو بیارید مسلمن حکم میسور با اون معصور با حکم میسور بدون معصور فرق داره. این نکته خوبیه، این نکته به جاییه. چرا؟ ببینید عزیزان، قاعده میسور کاری که میکنه اینه که میآید در ناحیه عقد الحمل ادله، ادله برای مرکب توسعه میده. مولا به شما چی گفته بود؟ گفته بود اقم الصلاة. صلاة چند تا جز داشت؟ مثلا 10 جز داشت. مولا 10 جز رو واجب کرده بود که سوره داخل اینا چی بود؟ وجوب غیری داشت. رکوع وجوب غیری داشت، تکبیر احرام وجوب غیری داشت. همه 1 جز 2 جز 3 جز هر چی رو در نظر بگیری همشون چی بودن؟ وجوب غیری داشتن. شما 9 جز در نظر بگیرید ضمن 10 جز وجوب غیری داره، 8 جز ضمن 10 جز وجوب غیری داره. خب چون تک تک از وجوب غیری دارن دیگه، این طبیعی مقدارش تصاحب من رد میشن فعلا. خب اون چیزی که وجوب نفسی داره چیه؟ بسته 10 جزیه. آقا روزگار چرخش گردید، من امروز الان نسبت به سوره عصر دارم، رسیدم به 9 جز. من سوره سختمه، یه سوره واجب نیست. حالا که سوره واجب نیست، اگر گفتیم این بسته 9 جزی واجبه، این با اقم صلات اثبات نمیشه. این با اقم صلات اثبات نمیشه. چرا؟ چون این 9 جز در ضمن اقم صلات وجوب غیری داشت. اما این 9 جز اگه الان بخواد واجب بشه چه وجوبی خواهد داشت؟ وجوب 9 جز اونجا وجوب غیری داشت، اما اینجا وجوب نفسی خواهد داشت. همه بسته 9 جزه. پس این حکم اگر بخواد اثبات بشه دیگه اون حکم نیست. این بزرگواری که حویلا یسقط رو به حکم زده گیرش اینه، میگه که شما نمیتوانید بگویید که 9 جز حکمش ساقط نمیشود به خاطر اینکه من نمیتونم سوره بخونم، چون با سوره نخواندن شما حکم 9 جز قطعا ثابت می شود. حکم 9 جز چی بود؟ وجوب غیری ضمن 10 جز. وجوب غیری حکم 9 جز بود ضمن 10 جز و با تأثیر سوره این قطعا ثابت می شود. خود اون کسی هم که میخواد فتوا بده به این وجوب 9 جز دیگه فتوا رو وجوب غیری نمیده، فتوا وجوب نفسیش میده. حکم 9 جز که وجوب غیریه، این ضمن ضمن همراه معصور بود قبل از اینکه معصور بشه، همراه سوره. بعد از معصور این باقی سرم رو گفته. حالا که این باقیش من میتونی بگید که آجان چی باقیه؟ از ما منظورت باقی اینه که 9 جز هست ولی حکم قطعا زائل شده. لذا اشکال میکند استدلال به روایت رو، بنابراین که حکم بیاره اینجا، میگه حکم که من در تقدیر گرفتم چون میدونم حکم سقوط کرده، لذا بحثو میبره به ماجرای اکرم العلماء که یکی از علماء رفت بالای کوه میگه ها اونجا اگه نگاه کنی حکما باقی هست، میگم این حکم عالم همسایه بود، حکم عالم اون یکی هم بود، اون یکی رفت پشت کوه، رفت بالای کوه، اون شد ساقط، اون شد معصور. میگه این همسایه که هنوز نرفته جای دور دست میسوره، این همون حکمش باقیه، همون حکمش باقیه. اما نه جز اگر بخواد واجب باشه همون وجوبش نیست، یه وجوب دیگه است. اون وجوب غیری بود، این وجوب نفسیه. روشنه؟ نحوه استدلال جناب شیخ رحمت الله علیه فرمود شما اینجوری که کار اشتباهی میکنید. اونم اینه که او بین وجوب غیری و وجوب نفسی دوگانگی نمیبینه. همون چیزی که دو سه روز قبل با هم صحبتش کردیم، به نظرم پریروز بود اشتباه نکنم، درسته؟ گفتیم که عرف، یه دیروز بود گفتیم که یه چیزایی وحدتشون رو عرف مشخص میکنه. اگه یه آب حوضی همون آب حوض همونه، چند مشت آب ازش بردارن، عرف نمیگه که آب حوض عوض شد، میگه همون حاضر ما اشاره میکنه. میگه که عرف رو بگی به وجوب غیری این نه جز که اشاره میکرد، میگفت که آقا سوره رو نمیتونی بخونی، تکبیر الاحرام، هم رکوع، سجده، تشهد، سلام، میگه اینا واجبه که آره واجبن. دیروز هم میگفت اینا هم واجبن، امروز هم میگه اینا واجبن. بین وجوب دیروز اینها که همراه سوره بود و وجوب امروز اینها که بدون سوره است، عرف دو تا حقیقت نمیبینه. حضرت شیخ میفرماید شما اگر یسقط رو به حکمم بزنید بزنید، ما باز بحث خودمون رو از اون اثبات میکنیم. خب عرض کنم خدمت آقایون، این تا اینجا بود که رسائل درس شما همین، درس شما رسائل همین. ولی من یه چیزی بخوام، یک کلمه بیشتر از سطح رسائل رو دوستان بخوام صحبت بکنم، اونم اینه که اگه اینطوره ما وجوب نه جز رو داریم مستقیما از اقم صلات استفاده میکنیم یا نه از اقم صلات به اضافه این دلیل برای باید استفاده میکنیم، که عرض کردم آقایونی ظاهرا نظرشون همینه که میگن این ادله، حالا عبارتشو ندیدم از بزرگواران، ولی مطلب همینه میرسونه که این ادله حکومت توسعیه دارد در ناحیه عقد الحمل اقم صلات. میگه صلات ده جزء است، نه جزء را من میگویم که واجب است. نمیگه که میگم نه جزء صلات است، اینکه نه جزء صلات است لسانش این نیست، این نگفته که عرض کنم از صلات المنصوریه که صلات المیسوریه، این توی اگر روایت بود روایت میگفتیم که بعد این شاید توسعه در ناحیه عبدال وضع، این گفته المیسور لایت خوزو بالمعصور، این توسعه در ناحیه عبدال هم میگه وجوبه هست. ما اینجا یه مناقشاتی داریم و اونم این که بله خواهم بگم خیلی وقت کلاس گرفته میشه تمام شده. خلاصش این که اگر ما بخوایم این روایت ها رو بذاریم کنار که لا یعبود بذاریم کنار به خاطر زهر سند و امثال زالک، این قاعده میسور مال جاییه که با توجه به همین وحدتی که جناب شیخ ادعا می کند، در کنار این وحدت یک حکم فقلایی وجود داشته باشه که از خود اقم صلات بیاید همین وجوب بابقی رو اثبات کنه از خودمون. و اگر یک جایی عرف با توجه به همون دلیل اول از باب دلالت التزامیه
نیاید حکم وجوب ما بقی رو برداشت بکنه، اون وقت یه قاعده مجسور میداد. قاعده مجسور یه قاعده مستقلی نیست، دلیلی هم براش نداره به عنوان قاعده مستقل، بلکه مجسور عملا مال جاییه که عرف به شکل ارتکاز فهم خودش از همون دلیل اول میگه آقا این مقدارش که نمیتونی، خب بقیش که میتونی انجام بده، چنین انتظاری رو داره، چنین فهمی رو داره، و هیچ توسعی هم دلیلی بر توسعه در جایی که موضوع عوض بشه و عرف دوتا موضوع ببینه و از اون حکم اول دلیل اول این برداشت نکنه، ما احساس میکنیم نداره. حالا این جای مناقشه. ببینید انصافا من دیگه تا اون به اما سالسه مطلب رو عرض کردم، مطلب یعنی خودتون دون اما سالسه دیگه، الان بحثون دست دون اومد که ماجرا چیه، خودتون در بیارید. بنده فردا انشالله این قسمت رو از شما استفاده میکنم، بقیهش تا اون سر سالسه دوباره خدمتتون انشالله هستیم.
شما